وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در شبهات موضوعیه مسئله نظر و اجنبیه بود که مرحوم صاحب عروت الوثقا در مسئله 50 مطرح فرموده بودند. گفتیم اصل در شبهات موضوعیه تحریمیه براءت، ولی در ما نحن فی بالخصوص عده‌ای قائل شدن به وجوب احتیاط، و برای اثبات وجوب احتیاط وجوهی ذکر کردن، و چه اول تمسک به عموم عام بود که ناتمام بود، درست نبود، و چه دوم وجهی است که محقق ناینی رضوان الله تعالی علی فرموده و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی در مستند العروه بیان کردن، و از بعضی از عبارات سید هم در عروه همین وجه استفاده میشه. و خلاصش این بود، خلاصه این بود که در اینجا جواز نظر مشروط به یک شرط وجودی شده و اون مماثلت، یجوز النظر به شرط المماثله، یا مشروط به محرمیت شده، یجوز النظر به شرط المحرمیت، جواز النظر مشروط به شرط وجودی. و ما از دلالت التزامیه عرفیه می فهمیم که باید این شرط احراز بشه، علم لازمه، کن علم در موضوع مأخوذه، یجوز النظر به شرط العلم بالمماثله، به شرط العلم بالمحرمیه. تا احراز نکنیم این شرط نمیشه. احراز از کجا آمد؟ در دلالت مطابقی که احراز نی، میگن از دلالت التزامیه کلام برخواسته است. این چیزی بود که دیروز بیان شد. و اما جواب این وجه هم درست به نظر نمیرسه. چرا؟ به علت این که این ادعا ادعای بلا دلیلی است که ما به دلالت التزامیه احراز رو لازم میدونیم، و به عبارت دیگر اینجا علم در موضوع عقص شده، علم به محرمیت، علم به مواصلت. این علم از کجا آمد؟ این ادعای دلالت التزامیه واقعا ما نمیفهمیم. دعوان بلا دلیل و بلا بینت و برهان، در هیچ کجا همه الفاظ ظاهر در معانی واقعیت، نه معانی علمیه. وقتی میگن الدم نجس، یعنی دمی که علم دارید نجسه، دمی که علم ندارید نجس نیست. البول نجس، الخمر و الخنزیر نجس، یعنی علم داشته باشی. علم مربوط به احکام ذاتیه است، تنجزه، و الا موضوع نجاست حمل واقعی است، قول واقعی است. المرأت القرشیه کذا، یعنی علم به قرشیت داشته باشی یا مرئی قرشی واقعی. تمام الفاظ ظاهره در معانی واقعیه خارجیه و علم در موضوعات نیست، مگر اونجایی که دلیل قائم بشه. اگر دلیلی قائم شد میگیم. آیه شریفه کجاش علم داشت؟ روایات درباره جواز نظر کجاش علم داشت؟ علم قیدیست که عقل میاندازد به خاطر تنجز، ولا احکام روی موضوعات واقعیه. المماثل، المحرم، الاخت، الام، اینا عناوین واقعیه است. علم در اینها عقل نشده. شما کجا میگید کلمه احراز توشه؟ اینا منوطه به این شرایطه، و این شرایط هم با دلالت التزامیه احراز از اون میفهمیم. کجاشه؟ نه. بنابراین وجه دوم هم بلا دلیل شد. و اما وجه سوم، راه رسیدن به واقع علمه، اما این طریقه نه این از موضوعه. واقع همون مماثلی است که خارج شده و ایجاد تنویع کرده، یعنی انسانها رو به دو قسم تقسیم کرده، الانسان المماثل و الانسان غیر المماثل، الانسان المحرم، الانسان غیر المحرم. بنابراین تمسک به عام نمیتونیم بکنیم و احراز هم که در اینجا شهد نیست، شک میکنیم که آیا این مماثل یا غیر مماثله. شک در شبهات تحریمیه، تکلیفشیه، براعته، براعت شبهه موضوعی تحریمیه، براعت. فعلازا وچه دوم هم ناتمام، و اما وچه سوم قاعده مقتضی و مانعه. این بحث های اصولی که در لابلای مباحث فقهی مطرح میشه، اینو من بگم که شبه از ذهن و از رایون بیرون بره، دو فایده مهم داره. یه فایده مهمش این است که تجدید نظر و بازخوانی و اظهار نظر جدید در مباحث تجدید نظری. فایده دوم این است که اصول رو در علم اصول که خوندیم کلیات بوده، باید پیادش کنیم. در فقه که میرسیم ببینیم چه رقم اصولی که خوندیم پیاده میشه، و به تعبیر امروزی ها میگن جنبه کاربردی رو باید رعایت کنیم. شما یک عدم جواز تمسک عموم عام در شبهات مصداقیات به عنوان کلی خوندی، در فعل دو جا، سه جا، ده جا پیادش کن که طرز کاربرد قواعد اصولیه در مباحث فقهی روشن بشه. و الا اصول راه خودش میره، فقه هم راه خودش میره. این درست شبیه همون تمرین هایی که میدن، شبیه این اطباییست که دوره آخر پزشکیشون این است برن تو بیمارستان و آنچه رو خوندن پیاده کنن، ولی آنچه رو خوندن یه کلیاتی پیاده نکنن که فایده نداره. اصول باید در فقه پیاده کنید، و این فرصت خوبیست که گهگاه ما به مسائل اصولیه برسیم و طرز استفاده از مسائل اصولیه رو در فقه بدانیم، اون جنبه کاربردی و عملی رو یاد بگیریم. و اما وجه سوم که در کلام مرحوم سید در عروه اشاره شده، تکیه بر قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع چیه؟ قاعده است که میگوید اگر مقتضی معلوم و مانع مشکوک، حکم به نتیجه می کنیم. اگر مقتضی معلوم و مانع مشکوک، حکم به نتیجه می کنیم. این آب ملاقات با نجاست کرده، این مقتضی ملاقات نجاست، مقتضی نجاسته، ولی کریت مانع است. کریت آسمیت میاره. نمیدانیم این مانع موجوده یا نه، این آب کره یا نه. مقتضی ملاقات به نجاست موجود، مانع مشکوک، نه مفقودا، مشکوک که آیا کره هست یا نه. حکم میکنیم به نجاست، حکم میکنیم به نجاست. اذا کان المقتضی موجودن و المانع مشکوکا یحکم به النتیجه. در مانع حنفی هم همین، مقتضی حرمت نظر موجود، این یه زنه، من مردم، مانع محرمیت مشکوک، محرمیت مشکوک، مقتضی حرمت موجوده، حرمت نظر، مانع که محرمیت یا مماثلت است مشکوکه، فیحکم به نتیجه. میگیم حرامه، حرامه، مقتضی حرمت موجود، مانع مشکوکه، یحکم به الحرمه، حرام. ظاهر عبارت عروه همینه. در عبارتی که داره میگه لیز آزام باب تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه، بلکه این داخل در قاعده مقتضی و مانع. و اما جواب، جواب این است که هم صغرن هم کبرن مخدوشه، استناد به قاعده مقتضی و مانع، هم کبرن هم صغرن. من دیدم کبراش غالبا آقایون وارد شدن، صغراش رو ندیدم وارد بشن. هم کبراش مخدوشه هم صغرا. اما کبرا اگر نظر مبارکتون باشه در زیل استصحاب اشاره به قاعده مقتضی مانع شده که ما هم در انوار الاصول بحث کردیم که قاعده مقتضی مانع لا دلیل له، دلیل نداره، یا دلیل بنا و قلاص، یا روایت دلیل یا باید بنا و قلا باشه یا روایت باشه. بنای و قلا نیست، یعنی و قلا بناشون نیست. اگر مقتضی موجود مانع مشکوک، ای مانع مفقود باشه، اما ای مشکوک باشه نمیگم. مثلا تیری رها شد به سوی زید، اصابت هم کرد، اما نمیدانیم زره پوشیده بود یا نه، جلیقه ضد گلوله پوشیده بود یا نه. بگیم مقتضی موجود است که رها شدن تیر و اصابت کردن، مانع زره مشکوکه، فیحکم بالقتل. کی حکم به قتل میکنه؟ شکه، حتما مقتضی باید احراز بشه، فقدان مانع هم باید احراز بشه، شک که در مانع کافی نیست. بینای عقلانی نداریم. و اما روایات، روایتی ما نداریم. بعضی از بزرگان رضوان الله تعالی علیهم تصور کردن صحیحه زراره، اون صحیحه اولا در باب استصحاب یادتون باشه، الرجل ینام و هو علی وضوء، ایون قضال خفقت و الخفقت آن وضوعهو. امام فرمود نه، فین هر کفی جنبه شیعون و هو لا یعلم. فرمود نه، حتی یجی شیعون بیین و الا فین هو قد کانه علا یقین من وضوعه فشک. بعضی ها خیال کردن این روایت اولای زرار در باب استصحاب این دلالت بر قاعده مقتضیمانه داره. زراره چند تا روایت در باب استصحاب داره؟ یادتون نیست؟ سه روایت داره دیگه. هرچی رسائل رو یادش باشه، کفایی یادش باشه، میدونی سه روایت داره زراره در استصحاب. سه تاش مال زراره و صحیح های زراره و اساس باب استصحاب همین سه تا روایت زراره است. بعضی ها خیال کردن روایت اولاش اشاره می کند به قاعده مقتضی امانی، در حالی که نه، میگه انه کان علی یقین من وضوع فشک، حالت سابقه رو میگه، حالت سابقه رو داره تکیه میکنه، نه قاعده مقتضی امانی. میدانید که اینم در پرانتز بگم که فرق بین قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب همینه. استصحاب تکیه بر حالت سابقه میکنه، میگه چون حالت سابقه اینه حکم به وقا بکن. قضیه متیقنه سابقه و قضیه مشکوکه لاحقه. ولی قاعده مقتضی امانه کاری به حالت سابقه نداره، کار نداره سابقا این آب کر بود یا نبود، نه اصلا از اول که موجود شده نمیدونیم کرن در عالم خلقت آفریده شد یا قلیلا، این حالت سابقه نداره. قاعده مقتضی امانه اونجا جاری میشه، کار به حالت سابقه نداره. فراموش نکنی الفرق بین قاعده المقتضی والمانع و بین قاعده استصحاب این که استصحاب ناظر به حالت سابقه است، هر کجا حالت سابقه نباشه جاری نمیشه، ولی قاعده مقتضی مانع اگر حجت باشه جاری میشه ولو حالت سابقه را هم ندانی. ما میگیم روایت اولای استصحاب هم اگر دقت درش بکنیم تکیه بر حالت سابقه میکنه، ناظر به استصحابه، ناظر به قاعده مقتضی و مانع نیست. این به حسب الکبرا دیگه، حالی شرعی بیشتر از این اینجا نباید بدیم، بقیهشو در اصول مطالعه کنید یادتون نره. پس قاعده مقتضی و مانع به حسب کبرا لا حجیت لها، لا من بناء لغلا ولا من ناحیت روایات، هیچ کدام بیش از اینش دیگه در اصول. و اما صغراش در ما ننفی هم اشکال داره. چرا؟ کی به فکرتون میرسه؟ مقتضی و مانع اینجا در محرم و نامحرم خوبه، اما در مماثل و غیر مماثل خوب نیست. یعنی این قاعده مقتضی و مانع اگر کبراش قبول کنیم خوبه، نسبت به جنس مخالفی که شک داریم محرمه خوبه، اما یه انسان از دوری میبینیم نمیدونیم مماثل یا غیر مماثل، آیا نگاه به انسان به طور کلی مقتضی حرمته؟ انسان به طور کلی مماثلت مانع حرمت میشه؟ نه، نگاه به انسان که مقتضی حرمت نیست. عرضم رو دقت کنی، این دوتا مثالی که داریم بحث میکنیم، یکی مماثل غیر مماثل، دیگری محرم و نامحرم، اگر سغرای قاعده مقتضی مانع درست باشه توی محرم و نامحرم، اما مماثل و غیر مماثل مفهومش این است کل انسان نگاه بهش کردن مقتضی حرمت، مماثلت مانع. ما نداریم همچین مقتضی که هر انسانی نگاه بهش کردن مقتضی حرمت باشه، نه. بعد نگاه به زن کردن مقتضی حرمت، الا اینکه محرمیت ثابت شه. نسبت به اون مثال مقتضی مانعی درست میشه، اما مماثل غیر مماثل مقتضی مانعی نداره. تکرار میکنم، نسبت به مثال محرم و نامحرم میشه مصداق قاعده باشه، اما نسبت به مماثل غیر مماثل نمی شود مصداق باشد. تمام. پس وجه سوم هم ناتمام شد، قاضی مقتضی مانع هم اینجا مشکل حل نکرد، ولو مرحوم سید گاهی تکیه می کنه بر این، گاهی هم تکیه به اون کلمه احراز شرط کرده. و اما چهارم سوره همینه، مماثل غیر مماثل صغرای مقتضی مانع نی. اگر بخوای مماثل غیر مماثل صغرا بکنی، معنیش این است کل انسان یحرم النظر الی الا المماثل. ما همچی چیزی داریم؟ خب و اما وجه چهارم، بعد چهارم باید حواستون جمع کنید، بازی بحث اصولی مهم نیست، اینجا باید پیادش کنیم، خیلی جا تو فقه به این میرسیم. وان این است که ما نحن فی داخل در بحث استصحاب عدم ازلیه، ما نحن فی داخل در بحث استصحاب عدم ازلی. من اول استصحاب عدم ازلی رو به طور کلی معنی کنم، بعد تطبیق بر ما نحن فی کنم، بعد اشکالات شرح کنم. استصحاب عدم ازلی این است که اگر یه موجودی، یه موضوعی، یه صفتی داره که این صفت ملازم ذات اوست، مثلا مرئه قرشیه، ای قرشی باشه، از اول قرشی، نمیشه یه روز این مرئه متولد بشه غیر قرشی باشه بعد قرشی باشه. اگر مرئه در باب حیض قرشی باشد، از ابتدا قرشی است. اگر غیر قرشی باشد، از ابتدا غیر قرشی است. در این حال آمدن نسبت به مواردی که شک میشود آیا زن قرشی است یا غیر قرشی، آمدن استصحاب جاری کردن و اسمشو گذاشتن استصحاب عدم ازلی. چه رقم؟ حواستون جمع کن. گفتن این زن قبل از آنی که موجود بشود قرشی نبود، که قبل از وجود، قبل از اون که چیزی نبود. میگه منتفی به انتفاع موضوع بود، خیلی خوب، ولو منتفی به انتفاع موضوع، قبل از آنی که این زن متولد شود قرشی نبود. این عدم ازلی، عدم ازلی که میگن ایه، یعنی قبل از وجود. بعد از آنی که موجود شد نمیدانیم با صفت قرشیت موجود شد یا نه. یقین سابق عدم کونها قرشیه، شک لاحق، شک داریم که الان که موجود شده متصف به قرشیت هست یا نیست، استصحاب میکنیم. اسم اینو میذارن استصحابه عدم ازلی. چرا عدم ازلی؟ چون عدم قبل الوجوده. پس سابقا که قرشی نبود به خاطر منتفی به انتفاع موضوع بود، حالا که موجود شده منتفی به انتفاع محموله. عده‌ای از آیون استصحاب عدم ازلی رو حجت می‌دانند. اگر ما قبول کنیم اینجا هم هست. چرا؟ ما شک داریم این زن محرم ماست یا نه، اخت ماست، ام ماست، خاله و عمه ماست یا نه، شک داریم در محرم. برمیگردیم به حالت سابقه، میگیم قبل وجود ها لم تکن محرما، لم تکن اختن امن، قبل از وجود نبود دیگه، منتفی به انتفاع موضوع، کسی نبود که ام و اخت باشه. ها؟ قبل از وجود چی؟ اونم عرض میکنم الان به صورت انقال، قبل از وجود محرم نبود، بعد از وجود هم استصحاب میکنم، میگم نمیدانم بعد از وجودش محرم هست یا نیست، خواهر منه، مادر منه یا نه، استصحاب میکنم عدم المحرم یا به صورت عدم ازلی و از قبل از وجود میکشانم به بعد از وجود و نتیجه میگیرم این زن محرم من نیست. وقتی محرم من نیست میشه نگاش کنم؟ نه، نتیجه حرمت شد. حالا یه خود حوصله کنید، اول من اصل موضوع پیاده کنم تا برسیم به جواب. انقلت این استثام معارضه به مثله، قبل از وجود محرم نبود، نامحرم هم نبود، اونم استثاب کن. جواب میدهیم محرم یه وصف وجودیه و قابل استثاب عدم ازلی، محرمیت خواهر بودن یه وصف وجودیه، وصف وجودی رو میشود تحت عدم ازلی انداخت، نامحرم وصف عدمیه. این چیزی نیست که من بگم نامحرمم نبود، نامحرم نبود یعنی محرم بود، نفی در نفی اثبات میشه دیگه. نامحرم وصف عدمی تحت استصحاب عدم ازلی نمیفته، اما محرمیت وصف وجودی تحت استصحاب عدم ازلی میفته، مثل قرشیت. قرشیت وصف وجودی تحت استصحاب عدم ازلی میفته، اما عدم القرشیت هم استصحاب بکنیم، عدم القرشیت که نمیشه بیایم استصحاب بکنیم بگیم عدم القرشیه نبود، نفی در نفی اثبات میشه، یعنی قرشیت بود. جواز النظر حکمه، تا استصحاب در موضوع جاری میشود نوبت به استصحاب حکمی نمیرسه، موضوع محرم و نامحرمه، جواز و لا جواز حکمه، استصحاب حکمی در جایی که استصحاب موضوعی جاری می شود جاری نمی شه. چرا؟ چون استصحابات موضوعیه حاکم است بر استصحابات حکمیه. خب جمع‌بندی کنم، نتیجه این شد ما با استصحاب عدم ازلی ثابت کردیم این مرئه مماثل نیست، این شبهی که میبینیم این مرئه محرم نیست. حالا که محرم نیست حرام نگاه کردم، مماثل نیست حرامه. چرا ما توانستیم این کار بکنیم؟ برای اینکه مماثلت و محرمیت وصف وجودی بود و ما این وصف وجودی را انداختیمش تحت استصحاب، استصحابی که سما بالعدم الازلی، و ثابت کردیم به اینکه این نامحرمه، این غیر مماثله. این خلاصه بحثی که در اینجا و در بحث قرشیت و در خیلی ابواب آوردن در مباحث اصولیه. ولیکن ما در مباحث اصولیه هیچگاه استصحاب عدم ازلی را نپذیرفتیم، قبول نکردیم. چرا؟ به علت اینکه استصحاب بیان احتیاج داره به اتحاد قضیه. اجازه بده حالا قبل از اینکه اونو بگم مطلب دیگری، چرا قبول نمی کنی؟ در اینکه عدم ازلی یه امر عرفی نیست. به هر عرفی بگی آقا این زن 100 سال قبل خواهر من نبود، ترجم میکنن از این جمله. بنده 200 سال قبل مشهر نبودم، خیال میکنن دارم مزاح میکنن. اشبه و بالحزل والمزاح، این گونه قضایا منتفی به انتفاع موضوع، یه قضایایی است که در فلسفه جا داره، اما در میان عرف تعجب میکنن از این حرفا. واقعا اگر این جمله بگیم که آقا 200 سال قبل که ما مشهد نبود، 200 سال قبل که این خواهر ما نبود، بگن 200 سال چیزی نبود که خواهرت باشه، چیزی نبود که خواهرت باشه. عدم ازلی برای عرف نامفهومه، جسارت نشه، حرفا ملا نصرالدینیه. این زن پیش از آنی که نطفش منعقد بشه قرشی نبود، یعنی چه قرشی دو؟ چیزی نبود که قرشی باشه نباشه. میخندن. ما در مباحث اصولیه بر محور متفاهم عرف داریم بحث میکنیم، هیچ عرفی منتفی به انتفاع موضوع رو یه قضیه جدی نمیدونه، قضیه شوخی میدونه. فعلا هازا ما نمیتوانیم بیاریم و بگیم حالت سابقش این بوده است که قرشی نبوده، اخ نبوده، میچی نبوده که اخ کاشی نباشه، اصلا نبوده. فعلا آزا چون عدم ازلی امر عرفی نیست و مباحث اصولیه مخصوصا استصحابی که از اخبار گرفته شده، تابع متفاهم عرفه، پس نمی شود ما بر این اساس احکامی درست کنیم. و به تعبیر دیگر، این فنی تره. ما باید در استصحاب قضیه متیقنمون با مشکوکمون یکی باش. قضیه متیقنه با مشکوکه باید یکی باشه. این آب کر نبود یقین، این آب کر نیست مشکوک. آب همون آب، کوریت همون کوریت، نسبت همون نسبت، اونجا یقین حالا شک. این آقا وضو داشت یه ساعت قبل یقین، همین آقا در وضوش حالا شک. آقا همون آقا، وضو همون وضو، اون یقینی، این مشکوک. اینو میگن اتحاد قضیه فی المتیقنه و مشکوکه. فراموش نکنید اصولتونو، بین قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب باید اتحاد باشه. موضوع همون موضوع، محمول همون محمول، نسبت همون نسبت، اون یقینی شد. خوب دقت کردید، در عدم ازلی اینطور نیست. در عدم ازلی اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه نیست. شما میگید این محرم نبود، این نبودش مندفی به اندفاع موضوع، حالا نیست مندفی به اندفاع محمول. این دو رقم عدمه، این دو رقم نسبته. میگید این در سابق محرم من نبود از باب منتفی به انتفاع موضوع، الان هم شک داریم پس نیست از قبیل منتفی به انتفاع محمول. تعجب میکنید؟ یکیش منتفی به انتفاع موضوعه، یکیش منتفی به انتفاع محموله. این اتحاد نیست، این دو قضیه اصلا شکل هم نیست. اون نبود با این نبود خیلی فرق داره. شما نمیتونی این دو تا نبود رو با هم تشبیه کنید. من که با وسواس این مسائل تعقیب میکنم، چون احتمال میدم در اصول به طور کامل بعضی از آیون نرسیده باشن به این مسائل. به هر حال بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه که در استصحاب وحدت لازمه، در اینجا وحدت حاصل نیست. پس استصحاب در عدم ازلی باطل. یه جمله عرض کنم و این بحث تمام کنم. این جمله هم یه وقت من شرحی دربارش میدم، مسئله مهمیه. وان این است، در این اواخر اصول ما آمیخته شد با یه سلسله مباحث فلسفی، و از اون روزی که اصول آمیخته شد با مباحث فلسفی، اصول خراب شد. هم فلسفه خراب کردیم هم اصول خراب کردیم. چرا؟ اصول مباحث اعتباریه، فلسفه مباحث واقعیه، اصول ما مباحث قانونیه، قانون اعتبار. همه اصول بر محور احکامه، احکام خمسه است. تمام احکام خمسه ما اعتباره، حکم اعتباره، وضع اعتباره، وضع قرارداده. اعتباری هم چند قرارداد؟ قرارداد کردن. خب هر اعتباری یه وجودی داره، همه امور اعتباری یه وجودی داره، ولی اعتبار قرارداد. اجازه بدید من فردا بیشتر روی این مسئله صحبت کنم تا بدانیم فلسفه در جای خود درست و اعتباریات هم در جای خود. و صلی الله علیه.